بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به تقابل تضادی. عرض کردیم که به حسب بحث‌های سابق در تبیین تضاد ما به سه تا قید دست پیدا می‌کنیم. یکی این که مغایرتشون به ذات باشه، یعنی ذاتن نمیتونن مجتمع بشن در محل واحد، از جهت واحد، در زمان واحد. دوم این که دو تا امر وجودی باید باشن و سوم این که متضایف نباشن. این سه تا قید از بحث‌های سابق استفاده میشد. پیش از حکمای مشایخ قدما معتقد بودند که ما همین سه قید رو به همین سبک متعارف باید در شناسایی تقابل تضاد مورد توجه قرار بدیم. اما حکمای مشایخ معتقد بودند با دقت در همین قیود برخی از احکام و ویژگی های دیگری استخراج میشه که از نظر دامنه گسترش محدودتر است، از جهت دامنه مستاقی محدودتر است از تلقی که قدما راجب متضادین داشتن. خیلی از اون چرا که قدما معتقد بودن متضاد هستن، آیون حکمای مشایخ متأخر با این دقتی کردن میخوام بگن در اونها تضاد راه نداره. تو قسمت اول که جلسه دیروز مطرح کردیم این بود که اینا میگفتن ما به حسب استقرا وقتی تو دامنه مقولات مورد بحث و مورد مطالعه قرار میدیم موارد رو، میبینیم که تنها دو نوع از جنس غریب، دو نوعی که تحت جنس غریب هستن، قابلیت اجتماع با یکدیگر رو ذاتن ندارن. بقیه موارد که دیروز چی گفتیم اینا میتونن مجتمع در مورد باشن. لذا از جمله ویژگی های متضادها این استش که دو نوع تحت یک جنس غریب باشن. از احکام دیگری که میخوان ادعا بکنن از همون ویژگی های سگانه استخراج میشه این استش که متضادین دارای موضوع واحدی هن که این دوتا متضاد به نحو تواردی و تعاقبی بر اونها وارد میشه، نه اینکه فرض کنید که بتوانم درش مجتمع بشن. خب با توجه به این غیب باز مواردی از ذیل متضادین خارج میشه. مثلا اگه شما سیاهی رو در یک جا و سفیدی در یک جای دیگر مشاهده بکنید، شما نباید دچار مشکل بشید که بس سفیدی و سیاهی خب بالاخره در نوع جسم با همدیگه مجتمع شدن، در نوع جسم با همدیگه مجتمع شدن، پس این اشکالی نداره. میگیم نه، شما اگر موضوع شخصی رو در نظر بگیرید میبینید سفیدی و سیاهی به نوع تواردی میتونن بیان، نمیتونن مجتمع در تحقق و هستی باشن. پس بنابراین در حوزه مثلا اعراض چون این فضای باید در نظر بگیریم تا تضاد فهمیده بشه. افزون بر این از همین حکم اخیری گفتیم معلوم میشه باید که بین جواهر تضاد نیست. چرا بین جواهر تضاد نیست؟ به خاطر اینکه تضاد گفتیم موضوع واحدی که متضادین به نحو تواردی و تعاقبی در او میاد. با این در حالی که اساسا جواهر یعنی صور جوهری اساسا موضوع ندارن. تا بعد از اینکه موضوع دارم بحث توارد و عدم توارد بخواد مطرح بشه، پس میان جواهر و صورت‌های جوهری هم تضاد نیست. بعضیا تلاش کردن که کاری بکنن همچنان که قدما قائل بودن بین صور جوهری تضاد راه داره، با توجه به بحث‌های گذراندیم باز ما بتوانیم بین جواهر تضاد قائل بشیم. اینا اومدن موضوع رو یه مقداری تعمیم دادم و گسترش دادم. گفتم مراد از موضوع نه حتما همون موضوعی که ما در اعراض میشناسیم. مطلق موضوع مد نظری که مساوی با محله، این حتی ماده اولا و ثانی اینا رو هم شامل بشه. اگه این کار رو بکنیم اون وقت میتوانیم بگیم که متضادین دو تا امر جوهری هستن که توارد بر موضوع واحد دارن، نمیتونن مجتمع باشن، به نوع تواردی و تعاقبی برشون وارد میشه. خب ممکنه که بعضیا یه چنین کاری رو انجام بدن برای اینکه تضاد بین جواهر راه پیدا بکنه. البته با توجه داشته باشیم اگر کسی و کسانی میخوان این کار رو انجام بدن تا یه همراهی با حکمای قدیم داشته باشن، باید شرط بعدی که ما مطرح میکنیم رو در زمینه تضاد دیگه تر نکنن، چون اگه شرط بعدی تو مسئله تضاد بخواد مطرح بشه بازم این جواهر ولو موضوع واحدی داشته باشن که به نوع تواردی درشون باشه بازم متضادین حساب نمیشن. ببینید و لازم و ذالکه، لازم این حکم دومی که مطرح کردیم، ان لا تضاد بین الجواهر، بین جواهر نتونه تضاد واقع بشه. این در حالی که قدما قائل بودن بین جواهر تضاد است، نه بین همه جواهرها، یعنی میشود بین جواهر تضاد باشه اگه شرایط دیگه محفوظ باشه. و لازم و ذالکه ان لا تضاد بین الجواهر، چرا؟ از لا موضوع لها توجد فی، اصلا موضوع نداره که تا جواهر به نحو تواردی یا عدم تواردی تعاقبی برش وارد بشه. ازلا موضوع لها، یعنی برای جواهر، توجد و فی، که این جواهر درش متحقق بشه. فتضادو انما یتحقق فی الاعراض، پس تضاد در اعراض واقع میشه، البته اعراضی که شرایط دیگر رو داشته باشن، نه اینکه مثلا سواد در یک جا باشه بیاض در یک جای دیگه داشته باشه بعد شما بگین که سواد و بیاض که مجتمع در وجود شده بس بینشون تضاد نیستش، یا در برخی از موارد دیگه به شکل دیگه بخواید تضاد رو وارد بکنید، شرایط دیگه مثلا بخواید بگید مثلا فرض کنید که زردی و سبزی با هم دیگه متضادین هستن، چون اگه بخوان در موضوع واحد بیان به نوع تواردی بود، خب شرایط دیگه رو نداره. اگه میگیم تضاد در اعراض متحققه بلاز این شرط داریم بحث میکنیم. وقد بدل بعضهم، یعنی بعضی از حکما تبدیل کردن موضوع رو به محل، چه انگیزه‌ای؟ به این انگیزه‌ای که بستر را برای جریان تضاد در بین جواهر فراهم بکنن، به این انگیزه‌ای که بستر را برای جریان تضاد در میان صور جوهری فراهم بکنند، موضوع تعمید رو گفتن مطلق محل مد نظر هستش. وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتی یشمل مادت الجواهر، تا اینکه ماده جواهر، یعنی ماده رو شامل بشه، ماده اولا ماده ثانیه رو شامل بشه، این بشه موضوع واحد، بعد جواهری که به نوع تواردی برش میاد اینا متضاد باشن. و علاوه بر یتحقق التضاد بین الصور الجوهریه الحاله فی الماده، بر این اساس و بر این توضیح، بر این تعمیم، تضاد بین صور جوهری که حال در ماده هستش هم جریان پیدا خواهد کرد. البته اگر ما قید بعدی رو ملحوظ نکنیم یا اینا جزء کسانی باشن که قید بعدی رو قبول نداشته باشن و لحاظ نکنن. و من احکامی، یعنی تو قید بعدی فضا واضح خواهد شد. و من احکامی، از جمله ویژگی هایی که ما از تأمل در همون سه ویژگی اصلی در مسئله تضاد متوجه میشیم این استش که باید بین طرفین غایت تباعد و خلاف باشه. چرا؟ چون اگر غایت تباعد و خلاف نباشه، اون دو چیزی که غایت تخالف رو نداشته باشن، اینها ممکنه غیریت داشته باشن اما غیریت ذاتیه ندارن. خب طبیعتاً اول باید توجه داشته باشیم به معنی اینکه میگیم غایت خلاف بینشون باشه، این یعنی تو بسترهای تشکیکی معنا داره. در بسترهای تشکیکی که ما یک طیفی از اشیا داریم که هی شدت و ضعف میپذیرن، ما وقتی این فضا رو نگاه بکنیم غایت تباعد اینجا معنا داره، اون طرفینش غایت تباعد دارن، اما این حدود وسطی اینها رو وقتی با هم دیگه میسنجیم یا یکی از اینها رو با یک طرف میسنجیم، اینا غایت تباعد ندارن. وقتی غایت تباعد نداشته باشن تخالف دارن ولی تضاد ندارن. یعنی تقابل تضادی بینشون وجود نداره، تخالف دارن. اگرم میبینید مجتمعه در یک چیز نمیشن، به خاطر عوامل خارج از ذاتشون هست. حالا ممکنه کسی قبول نکنه اینا رو، مثلا مثال بزنیم در فضای رنگ ها، حالا اینجوری که بحث میشه سفیدی و سیاهی طرفین طیف تشکیکی رنگ ها هستش، سفیدی و سیاهی، لذا سفیدی و سیاهی متضادین هستن. اگر شما از این مرز خارج بشید، مثلا بیایید تو این حدود وسطی، مثلا چنانچه ایشون خودش مثال زد، شما زردی رو با سرخی مورد مقایسه قرار بدید، خب زردی نزدیک به سفیدیه، سرخی نزدیک به سیاهی هستش. اگر شما زردی و سرخی رو با هم دیگه مقایسه بکنید، بله ممکنه بگیم در یک جا جمع نمیشه، ولی این غیریت، غیریت ذاتیه نیست، بین این دوتا غایت خلاف نیست، لذا تضاد بینشون نیست. خب غیریت ذاتیه نیست، پس چرا اینا مجتمع نمیشن؟ این توضیح نیاورد اینجا، یعنی علال قاعده باید این توضیح داده بشه. به خاطر این نکته است، یعنی اگر میبینید زردی با قرمزی جمع نمیشه، یا فرض کنید که قرمزی با زردی جمع نمیشه، به خاطر این نکته استش که اینا در درون خودشون ترکیبی از سفیدی و سیاهی رو دارن، یعنی همیشه از ترکیبی از دو تا رنگ متضاد رنگ‌های وسطی شکل میگیرن. اگر زردی با قرمزی نمیسازه، نه به خاطر ذات زردی و ذات قرمزی است، بلکه اولا به ذات اون سفیدی و سیاهی ها با هم دیگر تضاد دارن، ثانیا و بالعرض زردی و قرمزی با هم دیگه تضاد پیدا میکنن. اولا و به ذات تضاد در سفیدی و سیاهیه، چون زردی مشتمل بر یک سفیدی هستش، لذا نمیتواند جمع بشود با قرمزی که مشتمل بر سیاهی هستش، یعنی اون سفیدی و سیاهی با هم دیگه تضاد دارن. یعنی مشا میگه تو این بسترها اگر میبینید این حدود وسطا با هم دیگه اجتماع پیدا نمیکنن، نه به خاطر ذاتشونه، بلکه بازم به خاطر همون طرفی نیست که در اینها اشراف شده. این مقدار توضیح رو علامه نداده، همین مقدار خیلی واضح نفرمودن که مثلا از اون قیودی که ما قبلا گفتیم غایت خلاف در میاد، از احکام متضادین اینه که ظاهرش رو نگاه میکنه ببینه یک حالت اصطلاحیه مثلا، ولی به نظر میرسه که در توضیحات مفصلتر که بحث اینه که ما اون بحث امتناع اجتماعی به ذات رو که دقت بکنیم، این شرط از دلش استخراج میشه و من احکامهی، یعنی از احکام تضاد اینه که ان یکون بینهما غایت الخلاف، یعنی از همون بررسی ست ویژگی اصلی این نقطه در میاد، و من احکامهی ان یکون بینهما غایت الخلاف، یعنی بین طرفین تضاد باید غایت خلاف باشه که بیش از اون نشه. فلو کان هناک امور وجودی متغایره بعضها اقرب الی بعضها من بعضن، اگر در عالم واقع امور وجودی متفاوت باشه، چون اصلا تضاد تو بستر امور وجودی شکل میگیره، اگر امور وجودی متغایر باشه، چه جور تغایری؟ تغایر تشکیکی، که بعضها اقرب الی بعضها من بعضن، که بعضی از این امور وجودی نزدیکتر باشه به بعض دیگر از بعض دیگر. مثلا شما اگر سفیدی و سیاهی رو در نظر بگیرید، اون وقت میگید که زردی نزدیکتر است به سفیدی از سیاهی، یا از مثلا قرمزی، یا از سبزی. بعضها اقرب الی بعضها من بعضن، یعنی مسئله تشکیکی باشه. حالا اینا جای پیگیری داره، آیا متضادین حتما تو همه جا با تو بسترهای تشکیکی باشن یا نه، اگر بستر تشکیکی بود غایت خلاف باید تو شرط بشه، همینا جای پیگیری هست. فالمتضادان، پس بنابراین با توجه به این حکمی که الان گفتیم، طرف این تضاد یعنی متضادها، همت طرفان لزان بینهما غایت البعد والخلاف. ببینید غایت خلاف تبدیل به تضاد میشه. خلاف اصطلاحش چی بود؟ خلاف اصطلاحش این بود که قابلیت اجتماع رو دارن، متغایر هستن ولی قابلیت اجتماع رو دارن. حالا که این خلاف چی بیش شدید بشه، دیگه ذاتاً قابلیت اجتماع ندارن، یعنی میخواد توضیح بده غیریت‌های غیر ذاتیه آرام آرام تبدیل میشه به غیریت‌های ذاتیه، رجوع میکنه به غیریت‌های ذاتیه. فالمتضادان همت طرفان لزان بینهما غایت البعد و الخلاف، مثل چی؟ کسواد و البیاز الواقع بینهما الوان اخرى متوسطه، مثل سیاهی و سفیدی که بینش رنگهای فراوان متوسطی قرار داره، که بعضها اقرب الى احد طرفین من بعض، که بعضی از این رنگها اقرب است به یکی از طرفین از بعض دیگر، یعنی نسبیه. اگه سفیدی و سیاهی در نظر بگیرید و وسطش هم زردی و قرمزی رو لحاظ کنید، اون وقت اگر مثلا قرمزی رو با سفیدی ملاحظه بکنید، خب زردی به سفیدی نزدیکتره، ولی اگر قرمزی رو به سیاهی مقایسه بکنید، خب قرمزی به سیاهی نزدیکتر است تا زردی. بعضها اقرب الى احد طرفین من بعضن، کس سفرت التی هی اقرب الى البیاض من الحمره، مثلا مثل زردی که اقرب به بیاض است از حمره مثلا. دیگه ببینید اصلا هیچ توضیحی راجع به این حکم داده نشده. ولی یکی رو بخوایم از اون بحث‌های قبل استفاده بکنیم، باید بگیم حمره و سفره اگر با هم دیگه اجتماع پیدا نمی‌کنن، اینا تخالف دارن. اگر با هم دیگر اجتماع نمی‌کنن، به خاطر سفیدی و سیاهی در درون اونها هستش، نه به خاطر زردی از اون جهت که زردیه، بلکه زردی از اون جهت که مشتمل بر سفیدیه، قرمزی از اون جهت که مشتمل بر سیاهیه، و چون اونها با هم سازگاری ندارن، یعنی عدم اجتماع زردی و قرمزی به ذات نیست و من ما تقدم یظهر. حالا حکمای مشهور میفرمان با توجه به دقتایی که ما کردیم از اون چند تا شرط اصلی معلوم میشه که تعریف اصلی مفصل اینیست که الان میگیم و من ما تقدم یظهر، از چیزایی گذراندیم روشن میشود معنا تعریف هم المتضادین به انما، معنای تعریف حکمای مشا متضادین رو به این وجه. چرا حکمای مشا متضادین رو اینجوری تعریف میکنن با اینکه اون سقید اصلی در کلمات قدمای از حکما بود، چرا این کار رو نمیکنن؟ روشن میشه با توجه به این احکامی که گذراندیم. طبیعتا اگر بحث خیلی منطقی میخواست پیش بره، در واقع علما باید این کار رو میکردن، ما تو برخی از جاها نشون دادیم، برخی از جاها مشکله، باید نشون میدادیم از دقت در همون سقید اصلی اینها استخراج میشه. و مما تقدم یظهر معنا تعریفهم المتضادین به انهما، متضادین امران وجودیان امران دو تا امر وجودی باید باشن. حالا یک شرط هم که درش وجود داره و اون استش که نباید تعقل یکی وابسته به دیگری باشه، که انه اون رو مفروغان ان گرفته شده، یا این که بگیم تو قیود بعدی که وجود داره متضاعفن هیچ وقت در این بستر شکل نمیگیرن. تو تعریف اولیه که ما را دادیم، این که متضاعف نباشه رو جدا کردیم از بقیه، توجه کردید؟ الان تو این تعریف و همین تو کلمات مشهور هست، تعریف این که متضاد نباشن توش نمیاد، اون کنه یک علامته. به نظر میرسه که حرف اینا این هستش که ما اگر همه قیودی که الان مطرح میکنیم در نظر بگیریم، این اصلا تو متضاعفین یعنی یک کمی باطنی تر شد، صرف یک علامت ظاهری نیست، یک کمی بنیادی تر میشه، اینا مثلا متضاد نمیشه به اینها گفت. و مما تقدم یظهر معنا تعریفهم المتضادین به انهما امران وجودیان متوارد، متواردان همون متعاقبانه، تو نهای لذا به جای متواردان یا کنار متواردان متعاقبان داره، فکر کنم به جای متواردان متعاقبان داشته باشه. امران وجودیان پشت سر هم متعاقب هستن، متواردن، علا موضوع ان واحد. راجع به متواردان هم اون نکته عرض کردم، ضرورت نداره که حتماً توارد داشته باشه، اگر میخوان هر دو تا بیان باید تواردی بیان. امران وجودیان متواردان علا موضوع واحد، که منظور از موضوع واحد بالا هم گفتیم موضوع واحد شخصی مد نظر هستش. مثلا اگر به جای متواردان و متعاقبان میگفتن لا یجتمعان فی موضوع واحد، خیلی خوب بود، اجتماعی در موضوع واحد شخصی ندارن. حالا کار نداریم توارد داده بینید، حالا کار نداریم، اصلش اونها. اگرچه کلمه متواردان و متعاقبان اینام درسته. خب امران وجودیان متواردان علا موضوع واحد داخلان تحت جنس غریب، داخلان تحت جنس غریب اشاره به اون حکم اول داره، متواردان علی موضوع واحد اشاره به اون حکم دوم داره، بینهما غایت الخلاف هم اشاره به حکم سوم داره. پس بنابراین با توضیحاتی گذروندیم روشن شد که چرا حکمای مشاء در تعریف متضادین این قیود رو میارن برخلاف قدما که همون سه تا قید رو به نحو مجمل ذکر میکنن. نتیجه عملیش هم این استش که تو برخی از چیزا اونها، حالا شاید مثلا مشاء بگن عدم دقت در همین سه قید باعث شده که قدما قائل باشن بین جواهر مثلا چی هست؟ تضاد هست، یا در قسمت های دیگه تضاد هست، ولی عند دقت ما که میگیم مثلا بین تو تعریف قدما بین هم غایت الخلاف توش وجود نداشت. معنیش چیه؟ معنیش دیگه از منظر اونها زردی و قرمزی قابلیت اجتماع ندارن به ذات، یعنی متضاد هستن. یعنی اگه این تعریف رو رای بدیم اونها متضاد نیستن، فقط سفیدی و سیاهی هستش که با هم دیگه متضاد هستش. پس ببینید این کنده یک اختلافه، اگر دقت بکنیم این اختلاف ریشه‌ای تر هم میشه، برمیگرده به اون قیود اولیه، برمیگرده به اون قیود اولیه. خب بحث تقابل تضاد هم به حمد الله و منه بدون هیچ اشکال و مشکلی سپری شد. الان میرسیم به تقابل بعدی که تقابل عدم و ملکه باشه. من همی اول یه نکته عرض بکنم تا این قلت و قلت های شما دیگه رفع بشه، با این استش که تقابل عدم و ملکه رو مثل فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقی صفحه 103 و مثل خواجه نصیرالدین طوسی، حالا شما ممکنه بگید فخر رازی رو ما چیکار داریم؟ توجه کردید؟ ما دنبال خواجه میگردیم، ببین خواجه چی مثلا میگه، فخر رازی میگه یا نمیگه، کار نداریم. حالا مثلا اون سنیه مثلا این حرفا رو زده، ما چیکار به اون داریم مثلا؟ حالا اینجوری فخر رازی جلد اول مباحث مشرقی صفحه 103، خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید صفحه 107، از اون چاپایی که خودم دارم، توجه کردید؟ به یادم رفت فصل اینا رو بنویسم، توجه کردید؟ به فصل اینها بگم. حالا و از معاصرین استاد آیت الله آقای مسواد در تعلیقه برنامه اینا معتقدند تقابل عدم و ملکه یک تقابل مستقل نیست، این همون تقابل تناقضی استش مقیدن به یک وضعیت خاص. اینا همون تقابل تناقضیه، تقابل ویژه و خاصی نیستش. حالا نتایجش، تبعاتش، صحت و سقمش، اینها رو دیگه انشالله برای نهایه و بعد از نهایه. الفصل السادس فی تقابل العدم و الملکه. اما غیر از این بزرگواران به اثر تتبعی که حالا از بصدرا و علامه اینا همشون، اینا یک تقابل مستقل از تقابل تناقضی لحاظ می کنند. مثلا حالا از مثال داریم عرض می کنیم، مثلا از جمله نتیجه مستقل دانستن تقابل عدم و ملکه با تقابل تناقض اینه که ارتفاع طرفین ممکنه، در حالی که در تقابل تناقضی ارتفاع طرفین ممکن نیست، چنانچه اجتماعشون هم ممکن نیست. یعنی بحث اینه در واقع که اگر شما گفتید تقابل عدم و ملکه، ملکه و عدم ملکه همون تقابل تناقضی است، بعد میگید مقیدن به یک وضع خاص، خب این مقیدن خیلی کار میکنه. اگه گفتید مقیدن به وضع خاص، من معنای این سخن اینه که در غیر این وضع خاص طرفین میتونن ارتفاع داشته باشن، در حالی که از احکام قطعی تقابل تناقضی نستش که در هر چیزی یکی از طرفین صادقه، در هر چیزی یکی از طرفین صادقه. حالا آیا این فرق جدی میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ عرض کردم در کتاب نهایه و بالاتر از نهایه. خب ابتدا علامه طباطبایی میاد راجع به اصطلاح دیگری که در عدم ملکه هستش بحثی رو مطرح میکنه، راجع به خود عدم ملکه که عرض کردم ملکه از دارایی و اینها میاد، عدم ملکه یعنی عدم دارایی. یه اسم دیگری هم در این بحث گفته شده، تو کتابا ممکنه مشاهده بکنید، تقابل عدم و غنیه یا غنیه، هر دو وجه درسته. غنیه یعنی همون دارایی، غنیه یعنی همون ثروت، سرمایه به معنای دستاورد، غنیه غنیه به معنی دستاورد هستش. حالا گاهی از اوقات بهش میگن عدم و ملکه، گاهی از اوقات بهش میگن عدم و غنیه. این توجه داشته باشید، عدم و ملکه در واقع یعنی ملکه و عدم همون ملکه، غنیه و عدم همون غنیه. بس اینجوری ها، نه عدم و غنیه مطلقا، عدم همون غنیه، عدم همون ملکه. لذا اگه بگیم تقابل ملکه و عدم ملکه کامله، ولی برای اینکه اینجا خواستن مختصر بگن، خیلی حوصله نداشتن، گفتن چی؟ عدم و ملکه. ولی در اصل ملکه و عدم ملکه هست. الفصل الثامن فی تقابل العدم و الملکه و یسمى ایضا تقابل العدم و الغنیه. بعضی از تحقیقات رو شما مشاهده کردید دیگه، به ظاهر میخواد خیلی مثلا قوی نشون بده، یه دفعه مثلا در یه جایی کسی هیچ ربطی نداره میگه نگاه کنید اینها معلوم میشه گرایش های سلطنت طلبانه داشتن، گفتم ملکه. توجه کردید؟ از این جور موارد زیاد مشاهده میکنید تو تحقیقات خیلی قشنگ و پرتمطراق اینها، یه دفعه به یه چیزی میزنه میگه این نشون میده که اینا بسترهای مثلا کذا و کذا داشتن. حالا ببینید شواهد چیزی مونده که یاره خوبه. و همین مقداری که اینجا مسخره میشه، همونها هم گاهی اوقات همین جوریه. و یسمى ایضا تقابل العدم و الغنیه و هما. بعد میاد شروع میکند به تبیین معنای این تقابل. یه تبیینی قبلا کرده، تبیینی که در اینجا هست یه مقدار استوارتر از اون تبیینه. حالا یه اشاراتی قبلا کردیم، بعدا تو نهایه هم دوستان بهش توجه پیدا میکنن. حالا بازم نکته‌ای هست که الان عرض میکنیم. تقابل عدم و ملکه چنانچه از اسمش هم پیداست، دو طرفش یکی وجودیه و یکی عدمیه، چنانچه تو تناقض هم اینجوریه، یکی وجودیه و یکی عدمیه. منتها این وجودی و اون عدمی در موضوعی قرار میگیرن که اون موضوع قابلیت و شأنیت اتصاف به هر دوتا رو داره. یعنی هم میتواند او رو داشته باشه، هم میتواند او رو نداشته باشه. ببینید این بیانی که الان گفته شده یه بیانیه که ما رو سالم نگر می‌داره از برخی از اشکالات و اینهایی که ممکن است به عبارت وارد بشه. ولی معمولاً وقتی میخوان عدم و ملکه رو معنا بکنن، بحث شأنیت رو در جانب وجودی نمیارن. خب شیئی متصل به یک امر وجودیه، خب وقتی میرن در ناحیه عدمی میگن عدم اون چیز، اون وصف خاص، مما من شأنیی که متصل به او باشه. توجه کردید؟ شأنیت اتصاف به او رو داشت ولی الان نداره، اینو میگیم عدم و ملکه. اگر بخوایم یک جور جمع‌بندی داشته باشیم که از برخی از اشکالات متنی خلاص بشیم، باید چی بگیم؟ باید بگیم عدم و ملکه عبارت است از امر وجودی و عدمی که موضوع واحدی قابلیت و شأنیت داشتن هر دوتا رو دارد. در چنین صورتی ما میگیم عدم و ملکه شکل میگیره و عدم و ملکه جزء متقابلاست، یعنی اون عنصر اصلی تقابل درش هست، یعنی قابلیت اجتماع ندارن ولی قابلیت ارتفاع. چرا؟ چون شما میتونید یه چیزی رو پیدا بکنید که شأنیت نه وجودش رو داشته باشه نه عدمش رو داشته باشه. تمام تقابلات دیگه همینجوری هستن، مگر به حسب عوامل دیگه نتونن ارتفاع پیدا بکنن، ولی فی حد نفسه قابلیت ارتفاع دارن در مواردی در مستقایی الا تناقض. لذا اگر شما تقابل رو یک حقیقت تشکیکی بگیرید، اوج تقابل در متناقض این هستش که نه قابل اجتماع هستش نه قابل ارتفاع. ببینید عبارت علامه رو، و هما، هما به عدم و غنیه، و هما امرون، این دوتا امرون وجودیون، بعد میگه امرون عدمیون، یه عدم هم داریم، امرون وجودیون. در نهایه اینجا یک کلمه اضافه کرده، اون خوبه، تو اینجا داره امرون وجودیون لموضوعن، داره آرزون لموضوعن، اون روانتره. امرو کنده میخوره که اینجا یه جوری افتاده، مثلا امرون وجودیون آرزون لموضوعن، این نشون میده که ما در بحث عدم و ملکه باید موضوع متحققی داشته باشیم که عدم و ملکه راجع به او مطرح باشه. و اگر باز دقت بکنیم میبینیم این بستر عدم و ملکه میره به طرف اعراض و صفات و اینها، برخلاف تقابل تناقضی که میتونه از راجب خود اون ریشه هم باشه. لازم نداره که ما یک موضوع متحقق داشته باشیم تا بحثای بعدی رو پیاده بکنیم. و هما یعنی این عدم و غنیه یک امر وجودی عارضه بر موضوع هستش، من شأنهی ان یتصف به. از کدام غالبا این بحث شأنیت تو نایه عدم مطرح میکنن، میگه عدم یک کمال مما من شأنهی ان یتصف به هازل کمال. ولی الان علامه به همون نکته که عرض کردم، موضوع واحدی که شأنیت پذیرش وجود و عدم یک چیزی رو داشته باشه، اون معنی رو که معمولا میگنم از درش در میاد. ببینید، امرون وجودیون آرزون یا علایل موضوعن من شأنیان یتصف به، شأنی هستش که متصف بهش بشه. ممکنه یک مثلا فرض کنید که کشمکشی تو این عبارت باشه. و عدم و ذالک اون امر دیگه چیه؟ و عدم و ذالک الامر وجودی فی ذالک الموضوع، یعنی عدم اون امر وجودی در همون موضوع. کدوم موضوع؟ موضوعی که شأنیت داشتنش رو داره. همون موضوعی که شأنیتش داشتنش رو داره الان وجود نداره این چیز. ما اگر اون امر وجودی رو با این عدم همون امر وجودی در نظر بگیریم، تقابل عدم و ملکه شکل گرفته. مثل چی؟ مثل کلبسر و الاما، مثل بینایی و کوری. اما کوری، ببینید بصر و عدم بصر دو جور قابل مطالعه هستن. یعنی این عدم بصر رو دو جور میشود نگاه کرد. یه وقتی شما میگید عدم بصر یعنی نفی بصر مطلقا، نه از جایی که شأنیت داشتن بصر رو داشته باشه. اگر این حرف رو بزنید، بصر و عدم بصر چی هستن؟ متناقضین هستن. ولی اگر بگید بصر و عدم بصر و منظورتون این بود که بعضی فهمودن که چی؟ این همون متناقضین مقیدن به یک موضوع خاص، مقیدن به یک شرایط خاص. ولی اگر عدم بصر اینجوری ملاحظه کنید، بگید بصر داریم بعد عدم بصر، خب ما تو نقیزین چی میگیم؟ میگیم رفع و کل شیئن چی؟ نقیزو. خب چرا این رو بس جدا میکنیم؟ بگید یک جور نگاه دیگه به این عدم بصره. عدم بصر مما من شأنی ان یتصف به. ببینید علت این که معمولا تو معرفی عدم و ملکه بحث شأنیت تو عدم مطرح میکنن همین نکته است، و الا از یک جهت چون که علامه آورده شأنیت با تو هر دو طرف باشه، چون میخوان اون عدمه را از عدم مطلق جدا بکنن این حرف رو میزنن. عدم بصر دو جور لحاظ داره، عدم بصر مطلقا یا عدم بصر مما من شأنی ان یکون بصیرا ان یکون متصفا بالبصر. اگر این کار رو بکنیم عدم و ملکه شکل خواهد گرفت، و لذا عرف عمومی میاد از این نوع عدم بصر به یک حالتی کنه ثبوتی احساسش میکنه، با لغت اثباتی ازش یاد میکنه. نمیگه عدم بصر، میگه کوری. یعنی کنه کوری هم یک صفتی هستش، این شخص متصف به اوست. توجه کردید؟ اون شأنیت محل برای داشتن این نکته تو وضعیت عدمی کنه یک واقعیتی رو به وجود آورده. اینجا دیگه میریم تو بحث‌های محتوایی دعوا کردن با اون کسانی رو که در واقع عدم و ملکه رو جزء چی میدونن؟ نوعی از متناقضین میدونن. اینجا هستش که ما کنه یک واقعیت ثبوتی کنه میخواییم براش لحاظ بکنیم، و لذا عرف وقتی میخواد ازش یاد بکنه نه به بیان سلبی، به بیان ایجابی ازش یاد میکنه. مثلا مثالهای دیگه شو بگیم. شما یه وقتی میگید لا عالم، یه وقتی میگید جاهل، یه وقتی میگید لا قادر، یه وقتی میگید عاجز. اگر فرض کنید شما بحث لاعالم رو توجه می‌کنید، خب لاعالم مقابل عالمه. عالم که در نظر گرفته شد، لاعالم دو اعتبار داره. یه وقتی میگید لاعالم مطلقا، این نفی علم، کار نداریم که در کجا باشه. و اگه یه وقتی لاعالم میگید با این نگاه، خواهی میشه تقابل تناقضی، و با همین لفظ لاعالم ازش یاد میکنیم. ولی اگر بگید لاعالم از جایی که شأنیت علم عالم بودن رو داره، اونجا نه، این لاعالم کنه یک حظی از ثبوت داره پیدا میکنه. لذا عرض کردم عرف ازش به زبان ایجابی یاد میکنه، میگه چی؟ میگه جاهل. یعنی کنه جهل یک صفته برای عموم. حالا آیا این یک پیش زمینه فلسفی و تکوینی دارد یا ندارد، اون بحث جداگانه است. حالا برای عموم چطور علم یک صفته، جهلم یک صفته؟ توجه کردید؟ جهل هم یک صفته. یا مثلا اون مثال دیگه که گفتیم لاقادر و عاجز. لاقادر دو اعتبار داره، یک اعتبار از لاقادر عدم ملکه است که ازش تعبیر میکنن به عاجز.
عدمی دیگه
نمیشه، بله دیگه، یعنی مثل عدم مضاف میشه. عدم مضاف یعنی در عدم ملکه توضیح میدن که عدم ملکه یک نوع عدم مضاف. حالا عدم مضاف رو بعضی میگن یک از کسب وجود و تحقق میکنه به لحاظ وجود ذهنیه، بعضیا بیش از این میخوام بگن، یعنی ممکنه تمایل به این نحو باشه، تمایل به این سو باشه که واقعا این عدمها یک حقیقت خارجی داره و یک نوع درست مثل اون طرف مقابلش وجودی نیست، ولی اینم عدمی به اون معنایی که بگید یعنی هیچی در خارج واقعیت نداره اینجوری نیست. یک فضای ویژه‌ای اینجا وجود داره برخلاف مثل متناقضین. در متناقضین حالت سلبیش از عدم مطلق هم قابل استفاده است. توجه کردید؟ حالا هنوز کشمکش ادامه داره. می‌فرماد کل بصر و مثل بصر و عما. علت این که همیشه در مقابل بصر عما میارن نه عدم بصر همین نقطه است. از خودش توضیح میده عما چیه؟ الذی هو فقد البصر للموضوع الذی من شأنه ان یکون ذا بصرین یا بصیرا. میگه عما فقد البصر مطلق نیست، فقد البصر مطلق تقابلشون تناقضیه. فقد البصر برای موضوعی که شأنش این استش که ذابطر باشه، مثل اون مثالای دیگه هم که زدیم. فإن أخذ موضوع الملکه، از اینجا وارد یک بحثی در تعیین حوزه مصادیق عدم ملکه میشه. اینجا که الان وارد میشیم یه مقدار کشمکش‌ها بیشتر خواهد شد. این آدم گاهی احساس میکنه مثلا بحث نکنه یه وقتی همین فضاهای اصطلاحات باشه، گرچه بحث به نحو بنیادی نفس الامریه، ولی الان ملاحظه میفرمایید تو مرز اینها میگرده، یک فضای خاصی داره. ببینید یک مسئله مطرح شده به نام عدم و ملکه فلسفی و عدم و ملکه مشهوری. کلمه مشهوری در اینجا غیر از مشهوری تو جای دیگه است. مشهوری در جای دیگه یعنی حقیقی نیست و مجازی است و مردم بگن، اینا نیست. هر دوتا بحث فلسفی هستش. اما حالا آیا اینجا مدار اصطلاح داره راه میفته یا یک نکته نفس الامری هست با دقت بشه. اما از یک منظر فیلسوف وقتی نگاه میکنه میبینه دایره عدم و ملکه خیلی وسیعه. یعنی یک نکته‌ای، نمیخوام اینجا قضاوت بکنم و تصمیم بگیریم، یه نکته‌ای وجود داره که عدم و ملکه از تقابل تناقضی جدا شده، ولی به من از اینکه تقابل تناقضی جدا شده همه شما میگیم عدم و ملکه. میخواد دایرش هر جور مختلف باشه بگم توضیح براشون روشن خواهد شد. ولی گاهی از اوقات تو تعبیرات بگونه ای هستش که حیطه‌های فراوانی رو چنانچه تقابل تناقضی نمیدونن تقابل عدم و ملکه هم نمیدونن، فقط یک بخش کاملا مشخص که دیگه عدم ملکه در اینجا واضح هستش رو میگن عدم ملکه. پس ببین نسبت این دوتا چجوری شده؟ غیر از برداشتای متعارف است از عدم ملکه فلسفی و مشهوری. خب حالا بیایم تو عدم ملکه فلسفی ببینیم عدم ملکه فلسفی چیه. عدم ملکه فلسفی اینو میگه، میگه که شما اگر یک قنیه، یک دارایی، یک ملکه رو در نظر بگیرید، ما میگیم نبودن این ملکه از موضوعی که شأنیت اتصاف به او رو داره میشود عدم اون ملکه و تقابلشون تقابل عدم ملکه ای هستش. خواه اون موضوع لحاظ شده طبیعت شخصیه باشه، خواه اون موضوع لحاظ شده طبیعت نوعیه باشه، خواه اون موضوع لحاظ شده طبیعت جنسیه باشه. حالا صدر متعلی اضافه کرده اون طبیعت جنسی جنس غریب باشد یا جنس بعید باشه. ببینید بستر خیلی وسیع خواهد شد. مثال که بزنم روشن خواهد شد که چه جوریه. موضوع جنسی باشه، نوعی باشه، شخصی باشه، در همه این فروز اگر موضوع به ای نحو امکان قابلیت داشتن اون صفت رو داشته باشه و الان نداشته باشه، اینو میگیم تقابل عدم و ملکه‌ای. یه قید دیگه هم اضافه شده اینه که خیلی دایره وسیع بشه. اگر شما مثلا طبیعت شخصی رو لحاظ کردید یا هر چیز دیگر را، مقیدن به یک وقت خاص نیست، فی الجمله بتواند اتصاف به این وصف رو داشته باشه، قابلیت پدیدش این وصف رو داشته باشه. مثال بزنیم، مثلا شما اگر حالا به حسب اون چه که در حیوان شناسی قدیم میگفتن، میگن عقرب نوع عقرب قدرت بینایی نداره. حالا حیوانات دیگه هم هستن که اینجوری هن. نوع عقرب قابلیت بینایی نداره. حالا سوال میکنیم ما الان اینجا باید بین بینایی و عدم بینایی در عقرب بگیم عدم ملکه است؟ بر اساس این نگاهی که الان گفتیم بله عدم ملکه است. چرا؟ به خاطر این که گرچه نوع عقرب شایستگی داشتن بصر رو نداره، ولی جنس عقرب که داره، جنس ما انتظار داشتیم مثلا چی باعث شده که یه دفعه به عقرب که مطالعه میکنیم تعجب چشم نداره؟ چی باعث شده؟ به خاطر این که ما فکر میکنیم هر چی حیوان باشه باید چشم داشته باشه، یعنی جنس حیوان قابلیت پذیرش این رو داره حالا نداره. این چنین وضعیتی. یا فرض کنید یه کسی هستش که حالا ما شخص و نوع و جنس رو گفتیم، صنف رو نگفتیم، حتی صنف هم تو این فضا هست. مثلا شما یک نوجوانی رو نگاه میکنید که این نوجوان الان محاسن نداره، خب الان محاسن نداره، مطابق اون تعریف دیگر که مشهوری باشه، اینجا ما عدم و ملکه رو نمیتونیم اعمال کنیم، ولی مطابق این بیان عام درسته که هنوز بالغ نشده و به لحاظ این فضای صنفی که داره شأنیت داشتن محاسن رو نداره، ولی انسان، نوع انسان که شأنیت داشتن محاسن داره، لذا میتونیم بگیم عدم لحیه در نوجوان از قبیل عدم ملکه هستش. اینقدر بخونیم با این که صدایش بیشتر وقت نداریم، ببینیم توضیح مونده اونجا میگم. فإن أخذ شروع به معرفی عدم و ملکه دایره وسیع میکنه، اون دایره زیغ بعدی عدم و ملکه فلسفی. فإن أخذ موضوع الملکه هو طبیعت و شخصی، اگر اون موضوع ملکه و عدم ملکه طبیعت شخصی صنف رو بعدم میگه، اول نوعیه اول جنسیه، این جنسیه رو مشخص نکرده، جنس غریب بعید چی عرض کردم حاجی سبزواری توضیح داره، او جنسن علا ملا صدرا در جلد 2 صفحه 117 میگه غریبن او بعیدن، یعنی تو جنس بالا، خیلی داره عدم ملکه وسیع خواهد شد. اگر موضوع ملکه طبیعت شخصیه یا نوعیه یا جنسیه باشد که من شأن این موضوع با این داره وسیعه که انتتصف بالملکه فی الجمله، متصف به ملکه بشه فی الجمله من غیر تقیید به وقت خاص، که اینجا صنف رو بیشتر درست میکنه، بدون اینکه مقید به یک وقت خاصی باشه، اگه اینجوری باشه سمیا ملکتن و عدمن حقیقیین، اینا رو میگیم ملکه و عدم ملکه چی؟ حقیقی. از کدام فلسفی، نه اینکه اون ورش مجازی باشه، مشاهده خواهید کرد چون اون ورش دیگه خیلی حقیقیه، درجه کردید چون اون مورد بسیار حادش رو داره میگه. خب اینو میگیم عدم و ملکه حقیقی. توضیح میده میگه فعدم البصر فی الاغرب اما و عدم و ملکه، عدم بصر در اغرب کوری و عدم ملکه است. چرا؟ لکون جنسهی و هو الحیوان موضوعا قابلا للبصر، به خاطر که جنسش که همون حیوان باشه موضوع و قابل بصره، قابلیت بصر رو داره. و این کان نوعه غیر قابل لکماغیل، اگرچه نوعش قابل این نیست اونگونه که میگن، مثلا ما خودمون ندیدیم، و کذا مرودت الانسان، یعنی بیریش بودن، کوسه بودن، و کذا مرودت الانسان قبل اوان التهائهی من عدم الملکه، التها یعنی ریشدار شدن، لحیه دار شدن. دیدید که بعضیا خیلی پر لحیه هستن، توجه کردید؟ خیلی اهمیت هم البته داره. و کذا مرودت الانسان قبل اوان التهائه، یه بنده خدایی رفته بود یه جای تبلیغ، از همین طلبه ها بیچاره رفته بود تبلیغ، اتفاقا دید اونجا یه آقای، اینا رو جز وقت حساب نمی کنم چون اینا خستگی نمیاد روانی نمی کنه آدم، یه رفته بود اونجا و خب مثلا دعوتش کردن یک سخنرانی بکنه، اینا رفت اونجا دید یک آقای اونجا وایستاده و چه عبایی و چه عمامه‌ای و چه ریش، و این بنده خدا همونجا به لرزه افتاد که من بالا برم چی مثلا میخوام بگم، این آقا با این وضعیتی که مثلا در اینجا قرار گرفته مثلا چیکار باید کرد اینا، یه خورده نزدیک شده سلام علیکم احوال پرسی و نزدیک و یواش نزدیکتر و اینا و حالا احترامات لازم اینا داشته باشه اینا. بعد آقا این آقا شروع کرد به مثلا یک کلمه دو کلمه حرف زدن، حالا من یادم نیست اون چی پرسیده بود، یکی از احکام بسیار پرت رو که اصلا دیگه همه مثلا میدونستن گفت آه مسئله تون این مسئله مثلا چی میشه، آه خیالم جمع شد این بنده خدا این مسئله نمیدونه چیه، توجه کردید؟ پس دیگه وضعیت بعد بقیهش دیگه روشن. حالا یکی میگفت که نزدیک شدم نزدیکم دیدم میگه که یا الله انت رسول الله، یا الله انت رسول الله، خیلی راحت شدم که این توجه کردید این فضاش یک چیز دیگه هستش اینها. بله یادی ما یه حجرهی داشتیم در همین مدارس قوم اینها، یه دو تا آقا بودن، نمیم بهتون گفتم دو تا آقا بودن اون حجره مقابل، آقا اینها شبان روز کارشون عبا و عمامه و چجوری ببندن و با چه نعلینی و شال چجوری باشه و فلان اینا رو من خیلی اعتراض داشتم. یکی از آقایون از اساتید ما بود اونا رو میشناخت و آقا فکر اینا شرح همسله هم بلد نیستن، الان هم یکی از اینا هست، یکیش من نمی‌بینم، یکیش از اینا هست، توجه کردید؟ یک هیکل واقعا علمایی ها، اون داستان چی بود؟ داستان شیخ بهایی بود چی بود؟ اون داستان که می‌دونید واقعا علم. من خودم یه روز دیدم این سر چهارراه بیمارستان، میگفتن قدیم چهارراه شهدا، سر چهارراه بیمارستان همین آقا داشت میرفت، این مردم بیچاره چه می‌دونن هی عباشو دست می‌کشیدن بوس می‌دادن، توجه کردید؟ اینا هم از گرفتاری‌های کسانی است که قیافه علمایی نداشته باشن، توجه کردید؟ بعد به حال برخی از قیافه های یه مقدار کج و معوج، توجه کردید؟ بله این قیافه های کج و معوج هم برای خدا برای این خلق کرده که ارزش اون قیافه های درست حسابی معلوم بشه، توجه کردید؟ خیلی خوب خواستم ادامه بدم یه چیزی بگم توجیه دستون میفته درد سر میشم. خب این تا اینجا باشه، بقیه شو بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله.
خواستم این بخونه که توی فرمایی مورد شخصی باید باشه که این مورد شخصی که مشکل یادی میکنه، یعنی الان سکرلی و سیاهی یه سیاهی در این سکر پنجره ما گفتیم دیلا که من نگیدن من هم در مورد
زمان هم در مورد یکی میگه آقا کی بود در سفید و سیاهی تضاده، ما الان دیدیم روی این دیوار هم سفیدی هست هم سیاهیه،
محل واحد
میدونم بیبر دیوار محل واحد دیوار
محل واحد
باشه، داره همینه میگه، توجه کردی؟ میگه نگو مثلا فلسفی باشه میگه محل واحد نو هم میتونه محل واحد باشه، توجه کردی؟ نو محل واحد جس به معنی محل واحد نوعیه، چش کنه هم سفید هم سیاه چش کنه داره، خب منظور این نگو جسم شخصی مد نظر ماست، همین دقیقه که شما رو میگی همون در اعمال میشه،
خوشبه نه در حقیقت دارن
سیاهی چی دارن؟ تضاد دارن، تضاد دارن به لحاظ موضوع شخصی، یعنی اون محل واحد بخیم وحدتش چجوره؟ وحدت شخصیه،
مثلا یک شیعی بذاریم بگیم حالا شما اول بیا بشیم بعد برو بردی بیارم همونجا همزمان یه سفیلی اینجا داریم یه سفیلی اینجا داریم با هم دیگه همین الان تضاد دارن،
نه تضاد دارن به چه لحاظ میگیم تضاد دارن؟ آه همینه بلاز، آره بلاز این که در یک موضوع نمیتونه
حالا دیگه هم دقیق تر بشه یه همین سیاسفیدی هم خودم میتونه، یعنی بخوام بگیم که
آره همین اون نکته الان نکته رو دریافتی که چیه دیگه تفاصیل رو خودت بده،
بخوام بگم که وجود واحد یه نه محل، اگه ما بگیم ملاک از محل واحد در بسیاری در وجود واحد
این ما الان دقت فلسفی فراوانی کردیم، درسته؟ این موضوع واحد این میتونیم دقیق بشیم که فلسفه مشروع مثلا به ذهنش نمیرسه، توجه کردید؟ حالا نه میبینید این نکته رو داشته باشید، موضوع واحد که در نظر بگیریم تا یک مداری از موضوع واحد ازش که نمیذاره اینا با هم دیگه کنار هم بنشینن تا تمام اینا تضاد هست، ولی یک مدار یک قرده جلوتر بریم بگیم اشکال نداره میتونن با هم دیگه جمع بشن، مثلا وقتی نوعی بشه، توجه کردید؟ وقتی نوعی و جنسی بشه میگیم میتونه با هم دیگه جمع بشه، پس اونجا تضاد هست، میخوام بگم یعنی درسته اون دقت ها پیدا شد ولی نگیم که فقط تو اون دقیق دقیقش از تضاد باشه، نه تو تمام این نقطه ها تضاد هست،
من برعکس دارم من جدا ماست نداره اینا هیچ کدوم، چون در محل واحد که بگیریم وجود خاص
جمع نمیشن، یعنی تضاد هم دارن، تضاد این همین دیگه، تضاد این در محل واحد جمع نمیشن، شما میگید این ترکیب حقیقی یک طبیعت ثانوی درست میشه، یک طبیعت دیگر درست میشه. اون وقت باید مشا جواب بدن، اون قدما برمیگردن میگن آقا اینا طبیعت جدیدن، اصلا بحث سپیدیسیایی نیست، یه رنگ دیگه هستن اینا. سپیدیسیایی اصلا قابل اجتماع در محل واحد هم نیست، پس تضاد بینشون راه داره. اون وقت مشا باید جواب بده که چرا شما اینجا تضاد میگید نیستش، چرا میگید غایت خلاف باید باشه. این توضیحی بود که خواستیم در دفاع از اونها بگیم.
اصلا جمع نمیشه دیگه. دیل مقوله جوهر
عقل
با اون مقوله دیل و مقوله دیگه که زمان اصلا سیل کمن جمع نمیشه. این هم تضاد
عقل
یک گفتن که چیزی اینا تضاد نیست، چون گفتن همه شما هم جمع میشه.
نه دیگه گفتی شما فقط گفت در میان اونها اکثر از واحد قابل جمع شدنه.
تضاد نماد انتصاری بکنیم در اینکه جنس زیلی نماد مورد جنس غریب. الان یک نوعی که زیلی مقوله گفت با نوع زیلی مقوله دیگه جمع میشه. الان ما اینجا بده کنیم که نوعی که زیلی مقوله بود با نوعی که زیلی مقوله دیگه جمع نمیشه.
جمع نشه، ولی هر جور جمع نشدن تضاد درست بکنه. الان تضایق جمع میدونم امران وجودیانه که، ولی چرا با هم دیگه جمع نمیشن؟ ذاتن این نکته وجود داره یا نه؟ نه مثلا فرض دو تا مجرد رو شما نگاه بکنید، اگه دو تا مجرد رو شما ببینید اون وقت این دو تا مجرد چرا با هم دیگه جمع نمیشن؟ به خاطر اینکه وجودی وجود دیگه
تو مجرد نمیگم، مجرد میگم با مثلا مقوله جبر خواهی کم مدده خواهی.
خب
اینو هم جمع نمیشن؟
جمع نمیشن بله.
پس اینو تضاد ذات هم
جمع نمیشن
بله. چرا جمع نمیشن؟
حالا همیشون اینا برمیگرده به این نقطه. من در بیارم از کار نبار اینا رو بگم. این من احکام دوم نگاه کن، اینجا که میگید موضوع داشته باشه چرا؟ این توضیح تو مشا نیومده، راجعه کردی؟ این موضوعش این چرا میگید یک موضوعی داشته باشه که اصلا توضیح نیومده؟ یتواردان علی درستون اشتباه نباید بده کنن. چرا گفتید باید موضوع داشته باشن؟ یعنی قدما اینو قبول ندارن. اینا توضیح ندونید چرا باید موضوع داشته باشه. اگه هر تو این نکته رو نتونید توضیح بدید خب بار شما بنشی
بین این
میتونه قابل تضاد میتونه باشه. بعد تا اینکه کجاش مشکل دارم تو ذهنم بود که اونجا یه نگفتم اینه دیگه در کلی که اینو گفتم اینو روی این روی زیاد قرار ندادم که چجوری از اون بحثا در میاد.
ماله خیلی شیرا من منتقل نشون کنم
بعد یه موضوع
الان چیزی که من تو ذهنم نیست ممکن تو اسفارین چیزی باشه من تو ذهنم
اصلا لازم
این الان من توجیهی نمیبینم برای مشا که در متضادین قائل بشن که باید موضوع واحد موضوع باید داشته نه موضوع واحد موضوع باید داشته باشن. این خیلی در ذهنم
نیست. متضادن تو صفات دیگه، متضادن تو صفات یا ذات
این خود شگر نمیگم نمیدونم میگم تو ذهنم نیست.
مثلا این ثابت کنیم که
روانشناسی کار خودم
مثلا ثابت میشه که زرد یا قرمزی بهره یا سفید یا سیاهی ندادن، یعنی یه رنگ مستقلی هم بینشون باید بگیم تضاد
میکنه. تضاد داره بنابر کی نظر قدما، ولی بنابر نظر مشا میگن به غایت خلاف بینشون اصلا. من تو ما مطالعه میکنیم که چرا این غیر رو میکنیم.
آجا ما توی آدم و ملکه اون چیزی که تو ذهنمون بود از منطق این چیزی که کلن
سوال کردی
نکردی بین آدم و ملکه این چیزی که از منطق تو ذهنمون بود این که بتونیم یه چیز سومی رو پیدا کنیم که اصلا بتونه ارتفاع اون دوتا رو داشته باشه مثلا توی
اون علامتش.
خب باشه الان من میخوام بگم که
اصل قضیه اینه، ممامل شعنی اینه.
خب اهم
اینه، نشانش اینه سش که میتونه ارتفاع بپذیره. اگر موضوع دیگری باشه مانعی نداره، ولی متناقضه نمیتونه جی باشه.
خب از همین میخوام
هر استفاده ترسی در نظر
بگیرم، از همین میخوام استفاده بکنم که همین این مما نمیدونم چی منشعنه انیت تصفه بهی و اینا این اصلا این شرطه که
شما میگه قشنگ است و نمیدونم حق و این شما میگه خوبه این
نمیدونم این اصلا یعنی من نمیدونم چرا ما تو عدم و مثلا بصر باید بگیم که مثلا ما یه بار عدم و عدم بصر مطلق بگیریم اصلا عدم بصر مطلق هم بگیریم
میشه متناقضه این نه تناقض داره شما هر چیزی رو بگیرید یا بصر یا عدم بصر
اینا همش تو بصر شعنیته آخه آدم من میخوام بیشون بگیرم من پیدا کنم که نه
اگه اینجوری باشه میدونی اگه اینجوری باشه پس بصر نقیض نداره پس بصر نقیض نداره
مثلا میخوام بگم اینا از جنس اوصاف او اینا چیزای اوصافی هستند که برای چیزایی به کار میبرن
میدونم آیا اوصاف
نه مثلا
نقیض ندارن هر چیزی نقیض داره هر چیزی نقص داره
میتونیم ما بگیم وقتی نسبت به اینکه شأنیت برای مثلا نمیشه من میگم این نه توش بصر هست نه توش عدم بصر هست بخاطر دیگه اصلا توش شأنیت مثلا نیست برای بعد الان
تو متناقضه اینجوری نیست یکیش هست
من میخوام
متناقضه این حتما یکی هست
شما تصور کنید بصر و عدم بصر
چی گفته اینا الان دارین از
مرض چیو مثلا
هر چیزی نقیض داره هر وجودی عدم او معنا داره
خب عدم معنا عدم بس الان ما نه عدم بصر ما میگیم مخاطب
ما میگیم عرف منظورتون میگه فیلسوف واقعا اینجا عدم بصر میبینه
برای چی عدم بصر میبینه وقتی صفتو نمیتونه اصلا برای به کار ببره
نمیتونه اصلا به کار ببره میگه عدم بصر حالا بصرش هر چی هست بستر نداشتنه بستر هر چی میخواد باشه باشه یا شأنیت داره یکی زیاد چشمشو گول کرده یا
شأنیت نداره صاحب میتونه صفتش که شأنیت نداشته باشن به کار ببریم
نفیش کنیم ما نفیش کنیم نه خود وصف به معنی ایجابی خب اون باید با زمینش باشه تا ایجابش کنید نفیش که میشه کرد که
خدا تو عدم ملکه جفتون تو صفات
سوال نکردی دیرتر اومدی یک بچی بلاخره داره تا زنان چند روز نمیاد سوال کنی اومدی
ارتباط زبان و فلسفه حالا مثلا امروز هم یه اشاره
شما سوالتون خارج از فلسفه است
خب
نه خارج از این
خارج از امروز هم و یه اشاره
یه تو خیلی چرا آقا ما بعضی
تقابل عدم ملکه و تضاد هر دوشون تو صفات هم
تقابل چی
عدم ملکه و تضاد توی صفات هم
برای قاعده با این توضیح داره
چون موضوعشون یکی شد
اگر قدما رو بگیم تضاد رو تو جواهر هم قائل هم ولی بنابر نظر مشروع تو صفات هم تو اعراض هم
بله توی این تقابل تضاد بیرون همیشه باید تو ذات باشه یا تو صفات هم میتونه باشه
نه تو صفات هم بلا ظاهر بتونه باشه
پس ما تا این فقط فقط علم مرکه باید صفاتی باشن
و تضاد
و تضاد
و تضاد هم
گفتین که طبق قدما که
بله قدما من میخوام بگم مشا یعنی اینجوری میگم
استاد این مثال چیزی فهمیده از این احکامه برای مشا که گفتن اینا قائل به موضوع شدن
برای تضاد
برای تضاد اگر بخوام حرفشون رد کنیم بعد یعنی چه مثالی میتونیم بزنیم
نه قدما میگن که موضوع لازم نیست داشته باشن میتونن جواهر با هم دیگه چون قابلیت اجتماع با هم دیگر نداره دو تا امر وجودی هستن تعارضشون وابسته نیست به ذات هم با هم جمع نمیشن تمام شد چرا میگید موضوعی باید داشته باشن تا توارد داشته باشن مشا من اون چیزی در ذهنم نیست که حرف مشا رو توضیح بده ایشون هم اینجا که چیزی نداشت اصلا اون قید اول و قید سوم در میاد از بحث قبل قید دوم در نمیاد قید دوم این بخشش نه اون یتواردان نه
چه کثرت خاصی تو خارج ما داریم
داریم.
خب پس شما چطور فهمیدین توی وحدت خاصه و ذات خاصه قیاسیه
نه کسرت خاصه کسرت خاصه یکی دوتا نیستشین
نه نه کسرت خاصه تو خارج متحقق هست
خاصه مقابل داره مقابلش چیه
کسرت خاصه
نه میخوام میگم چرا میگید کسرت یک چیز بیشتر نیست یک مدل بیشتر نداریم
اون کسرت عامه که نیستش
کسرت عامه نداریم
همون دیگه میگم پس اسمش میشه کسرت خاصه
نه نمیشه خاصه بذارید یعنی عامه ای داریم ما نگید کسرت خاصه
در مقابل چیه
خب نگو کسرت خاصه
همون کسرت که میگه در مقابل وحدت خاصه است دیگه چون خارج هم محققه شما نکنید بفهمید که وحدت خاصه در قیاس تولید میشه در قیاس ایجاد میشه بعد کسرت هم باید در قیاس ایجاد بشه دیگه نه که تو خارج ما داشته باشیم به صورت
قیاس نه اینکه ذهن ما داشته باشه نه حقیقت نفس الامریه
ما تو نفس الامر کسی قیاس نمیکنه که
نه خودشون نسبت دارن با هم دیگر اونا بستر قیاس ما رو فراهم میکنن
خودت
اینجوری وحدت خاصه
بدونی که ما نباشیم تو
خارج
داریم
میگه
هر وحدت عامی
میتونه
بگیم وحدت خاصه است و برعکس
هر وحدت عامی در درون خودش وحدت خاصه داره
نه خودش نسبت خودش باز نسبت به مجموعه دیگه میگه وحدت خاصه
دیگه دیگه مجموعه نداره دیگه وحدت عامی دیگه چیزی نمیذاره زیر برای خودش که
اما هر وحدت خاصه
ای وحدت عامه دیگه اصلا چیز دیگه تمام شد دیگه
اما عامه دیگه هر وحدت خاصه بده کنی وحدت عامه قطعا داره
آره سوال کردید این بنده خدا میبینیم چی میگه؟ شما یه سوال بشی؟
بگو بگو شما سوال باشی خواست این بحث ارتباط زبان و فلسفه که
خیلی پر اهمیته. من یه خورده یاد داشته و اینها از این کلمات این آقایون جمع جور کردم که کجاها مثلا همراه کجاها فاصله میگیره.
حالا شما مثلا امروز مثلا کور یا حالا کشکت یا این آره مثال زدن که خب این
تهش از بحثا تهش در بیاد که سراخر چیز محتوایی نفس الامری تهش نیست، ارزشی برای این سوق نداره.
چی ارزش نداره؟
رجوع کردی؟ اگه تهش در بیاد که بابا اینا صرف استراق، این بخش ما گفتیم این بخش رو گفتیم این، بله همین مقدار ارزش داره که ما مثلا بدونیم مردم چی میگن، ولی به لحاظ فیلسوف ارزشمند نیست. یعنی بحثای زبانی که معلوم اصلا فیلسوف کارش اینه که ته اینا رو بکاوه، برخلاف اون چرا که الان متعارفه. الان میگن اصلا فلسفه این همون کاویدن زبان، هر چی دلش در اومد همون درسته، همونه. در حالی که فلاسفه ما این اعتقاد ندارن. فلسفه ما میگه فیلسوف اولا با واقع سرکار داره، زبان یک واسطه است، مثل علم اصولی یک واسطه هستش. خب تا جایی که زبانم در اثر همین، مثلا اولین بار که زبان نبود طرف فکر میکرد که حرفا اینا درسته میگن، در اصل اول که زبان نبود که اول فکر کردم، بعد یواش تولید زبان شده. بله زبان خیلی ضخیم شده اینجا، یعنی از لایه زبان گذاشتن خیلی کار حضرت فیله و چقدر رهزنی‌های زبان ایجاد میکنه. اینا کاملا صحیح و درسته، ولی فیلسوف همش تلاش همینه. ولذا باید ذهن فلسفی برخلاف ذهن فقهی که با ذهن عرفی باشه، ذهن فلسفی خیلی نباید عرفی باشه.
آخه اینو زبان رو منطقی میدونن، عالم خارج هم منطقی میدونن، میگن از ما اگه زبان خوب به کاریم عالم واقعی رو به دست بیاریم. اینطوری باشه
اگر قبول کردید که همه کسانی که زبان رو تولید کردن کاملا دقیقا خارج رو دریافتن و تسامح هم همراهشون نیست، این حرف درسته. در حالی که ما در خودمون میبینیم، پس در مشابه ما هم اینجوری، اولا تسامح میکنیم مثلا در گفتارهایی که داریم، دقیق گفتار رو میکنیم،
برای خاطر همین دارم
دیگه تخصصی میشه دیگه، برای این فضا خارج میشه. تو زبان تخصصی که مثلا زبان ریاضی باشه این مشکلات نداره، تسامح نیست.
سعی کردن اینو از بین ببرم ولی خب
نه، تو زبان ریاضی یعنی خلاص سعی کردن در اصل این. پس قبول داریم که تو بقیه چیزا هم اشتباه ممکنه باشه، همچین هم در واقع تسامح خیلی مهمه. عرف برای سخن گفتن یک سری مؤلفه داره، بخشی از مؤلفه‌اش واقع و انتقال واقع و اینها هستش، بخشی از مؤلفه‌اش تسهیل، سادگیری، تسامح، عدم دقت در ریزکاری‌ها، اینا جزء مؤلفه‌های اصلی عرف هست. لذا اینا تو زبان منتقل میشه، در زبان که منتقل بشه، حالا که شما میخوای از راه زبان واقع رو بشناسی باید احتیاط کنی، حواست جمع باشه.
مثلا مثلا امروز اشاره کردن مثلا کور یا مثال زدی از استفاده کرد، ما نابینایی هم دو قطعشو داریم، این هم خب برای این شاید مثلا تصحیح چیزی وضع شده یا خیلی از
بله. حالا مثلا نابینایی میگن، یه وقتی میگن نابینایی تو این فضای کوری استفاده میکنن، یه وقتی نابینایی مطلق منظور دارن.
نابینایی که دیگه راحت نمیشه گفت که این یه لغت عدمی نیست. نابینایی کچلی هم
تو فارسی داستانی داره، تو فارسی گاهی زهاد همین حرف نفی رو یاد میگن، این اون نیست، یاد سلوی داره، یاد حرف نفی جزء کلمه قرار میدن، مثل معدولت المحمول میشه تو عربی، یعنی نفی میشه جزء کلمه. در اون فضای کلمه یک حالت ثبوتی پیدا میکنه، معدوله میشه. اینا دیگه بس
کنید. یا طرفش هم حالا نفت بزنم، این زبان فلسفی ما حالا که اینقدر آشفت از اصطلاحات، مثلا یه اصطلاح چندین معنی داره، اینم خودش یه اشکاله،
یعنی باید اشکاله.
حالا این زبان باید پیراسته باشه، این زبان فلسفی ما خیلی آشفت است.
آشفتی ارکان که خیلی بدتره. علتش اینه که سیر تحول تاریخی و معاخذی که ازش اصطلاح گرفتن، یعنی مثلا الان مثلا تو فلسفه نگاه کنید، هم از زبان عرفی استفاده کردن، هم از زبان دینی استفاده کردن، از یعنی از مثلا از کلام استفاده کردن. خب بابا کلام اینجا حوالی بستری داشت، از یک جهت معقول است. تو مثلا شما یک چیزی رو این نگاه کنید، خیلی اینجا حرف وجود داره، خیلی فهم میشه. شما مثلا نگاه کنید یک چیز جدیدی رو کشف کردید، میخواید انتقالش بدید، چیکار میخواید بکنید؟ چاره‌ای نداره جز اینکه چیزی که موجوده، از همین چیزی که موجوده استفاده میکنی، ولی هی دم به دم میگه بابا منظورم این است، هی اونو با این میدوزی، اینو با این میدوزی که درستش کنی. یعنی تحول زبان در واقع تردید ناپذیر، یعنی گریز ناپذیره. یعنی زبان مثل یک مثل تو یه بخشی از فرهنگ دیگه، همین فرهنگ تغییر میکنه، زبان داره تغییر میکنه. و مجتهد اونی که این بستر رو بشناسه و اجتهاد کنه. مجتهد این نیست که همینجا همین فرهنگ داده کار نشد که باید بگردی تو این فضاها تمام اینا رو به دست بیاری. بسیار
شما
کتاب موجب باشین خراب. نه این که مال ایشون
مفهومشون یک چیزی بله، مفهومشون یک چیزی بله، مفهومشون یک چیزی در خارج هم یک چیزی یاد وجود داره اینجا، منتها در اونجا تو کتاب مال خودشه، در زید و عمر مال خودشون نیست، مال انسانیت در اینها هست.
الان تو زید و
عمر
مثلا
ما میگیم
اینجا وحدت کنانه اشتراک میانی
در واقع اون نوع واحده اینا که متکثر هستن، بله اینا چون مستاقی از اون نوعن و نوع واحده، اینا رو میگیم واحد، بس میشه چی؟ وصف غیر حقیقیش میشه.
ممکنه که عدم مریض باشه، عدم تناقضی باشه، یعنی دو موجه شنیت نیست، برای اینکه نشون میدن این غیر از اون هستش که اون تناقضی تو عدم شنیت نداره. آره ولی چون تو اینجا شنیت کار داره تو جنبه عدم، برای اینکه فرق بکنه با عدم تناقضی اینجوری باشه.